ده به وقت تهران. من رضا ولی‌زاده هستم و اینجا رادیو فرداست، مشروع خبرها. پکاکا میگوید در صورت روشن نشدن چگونگی قتل 3 عضو این حزب در پاریس، دولت فرانسه را مسئول خواهد دانست. مخالفان بشار اسد میگویند پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز را تصرف کردند. آیت الله جنتی میگوید واژه انتخابات آزاد رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام است. حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا اعلام کرد در صورت روشن نشدن چگونگی قتل 3 تن از اعضای این حزب در پاریس، دولت فرانسه را مسئول آن خواهد دانست. اجساد 3 زن کرد عضو پکاکا که به ضرب گلوله کشته شدند، روز پنجشنبه در یک مرکز کرد در پاریس کشف شد. یکی از آنان سکین جانسیز از بنیانگذاران پکاکا بود و از افراد نزدیک به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکاکا به شمار می رفت. در حال حاضر مذاکرات صلحی میان اوجالان و دستگاه‌های امنیتی ترکیه جریان دارد. پکاکا در وبسایت خود اعلام کرد کشتن 3 عضو مهم این حزب، آن هم در این برهه، اقدامی سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده است و دولت فرانسه مسئولیت دارد عمق این کشتار را روشن کند، وگرنه خود مسئول خواهد بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند که پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز واقع در شمال سوریه را تصرف کردند. پس از تصرف این پایگاه توسط مخالفان، هواپیماهای بشار اسد برای غیرقابل استفاده کردنش در حال بمباران آن هستند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران واژه انتخابات آزاد را کلید و رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام دانست. به کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند شکست خورده‌های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است، مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. آیت الله جنتی افزود در خارج هم منافقین و سلطنت طلب‌ها این حرف را می‌زنند تا به گفته او انقلاب اسلامی را براندازند. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، دو رئیس جمهور پیشین، بر لزوم آزاد بودن انتخابات تأکید کرده بودند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان همچنین گفت کسانی که واجد شرایط باشند امکان ندارد رد شوند و اگر واجد شرایط نباشند امکان ندارد که تایید بشوند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به نتیجه مذاکرات پیش رو با ایران ابراز بدبینی کرد. قرار است نمایندگان آژانس و ایران چهارشنبه این هفته در تهران با یکدیگر مذاکره کنند. آمانو گفت بعید می‌دانم که ایران با درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. وی همچنین گفت مذاکرات با ایران به صورت خط مستقیم پیش نمی رود، بلکه همواره یک قدم به جلو و 2 یا 3 قدم به عقب است. بنابراین به گفته او چشم‌انداز مذاکرات ناروشن است. انتخابات ریاست جمهوری چک امروز جمعه آغاز شد و روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. برای نخستین بار رئیس جمهوری چک با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. تا کنون نمایندگان پارلمان رئیس جمهور را تعیین می کردند. بر اساس نظرسنجی ها به ترتیب یان فیشر نخست وزیر پیشین، میلوش زمان و ولادیمیر فرانز در رأس 6 نامزد دیگر قرار دارند. ولادیمیر فرانز آهنگساز اپراست و بدن او از سر تا پا با خالکوبی پوشیده شده است. به پایان این بخش خبر رسیدیم. برنامه ساعت 6 رو خواهید شنید با اجرای نیوشا بقراتی که در ادامه با شما خواهد بود.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زمان مرکزی دیگه.
صف 0042022112454. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و طبق معمول در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، همراه هستید با برنامه زنده و مستقیم ساعت 6 که از همین الان تا تقریبا ساعت 7 عصر به وقت تهران همراه خواهد بود با شما، پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم همراه شما در یک ساعت آینده.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات، دشمن این رو نمیخواد.
همونطور که انتظار میرفت چند ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی که در 24 خرداد 92 بعد از پرمناقشه ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه، بازار اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گرم شده. شاید یکی از محورهای اصلی این ماجرا شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان در این دور از انتخابات بود، اما چهره شاخص اصلاحات محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با اظهارات اخیرش تقریباً چنین بحثی رو مختوم اعلام کرد، وقتی که به اعضای تحریریه وبسایت بازتاب گفت شرایط برای حضور کاندیداهای اصلاح طلب در این انتخابات وجود ندارد و چشم‌اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی‌بینم. آقای خاتمی افزود که با این روندی که هست فقط یک راه وجود دارد، اینکه نظام رویکردش را عوض کند و آن را در انتخابات سالم و آزاد و فراگیر نشان دهد. در همین حال نام دیگری هم که هفته گذشته از تریبون‌های سیاسی در پیوند با انتخابات به گوش رسید، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود. وقتی علی مطهری نماینده محافظه‌کار منتقد دولت در مجلس تأیید کرد که همراه شمار دیگری از نمایندگان با اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار کرده و ازش دعوت کرده که به خاطر اونچه شرایط اضطراری کشور خونده در انتخابات آینده نامزد بشه. آقای مطهری اما به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای رفسنجانی این پیشنهاد رو به دلیل شرایط جسمیش نپذیرفته، اما در ادامه تأکید کرده که اگر نامزد به گفته او معتدل و مقبولی در انتخابات باشه از او حمایت میکنه. اما شاید خبرسازترین اظهار نظرهای هفته گذشته به قدرتمندترین چهره سیاسی ایران تعلق داشت، به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در اظهاراتی خبرساز، آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه 19 دی ماه نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داد و گفت که انتخابات در ایران بعد از انقلاب 57 همواره آزاد بوده. فرد اول جمهوری اسلامی در این اظهارات تأکید کرد آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی می کنند حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب 34 انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ این اظهارات جنجالی در حالی بیان شد که انتخابات آزاد یکی از محورهای سخنرانی‌های اخیر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بود. جناح محمود احمدی نژاد البته این اظهارات رو پاسخی به اکبر هاشمی رفسنجانی توصیف کرد، هنگامی که روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی تنها در 3 ماه اخیر 748 بار از واژه انتخابات آزاد استفاده کرده. اظهارات جنجالی یک هفته گذشته اما تنها به صحبت‌های فرد اول نظام هم محدود نموند. در سخنانی کم سابقه علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه هم وارد معرکه شد و در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه ادعای دخالت سپاه در انتخابات سند ندارد تأکید کرد که وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. به گفته او سپاه تنها چارچوب ها و معیار ها را تبیین می کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست. ساعاتی بعد از انتشار این مصاحبه اما مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس از نحوه انتشار این مصاحبه انتقاد کرد و گفت از این اظهارات سوء برداشت شده. این اظهارات در کنار واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی پای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را هم به میان آورد. وقتی در نشستی رسانه‌ای گفت هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. واکنشی که در مقابل انتقاد سپاه پاسداران از رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشت. اظهارات پینگ پونگی درباره انتخابات طی هفته گذشته همچنان بین بلند پایه ترین سیاستمداران جمهوری اسلامی در سه قوه و در رأس اونها ادامه داشت تا به امروز جمعه که بار دیگه با خطبه های نماز جمعه آیت الله احمد جنتی در تهران دور خورد و بازگشت به سخنان آیت الله خامنه ای، یعنی انتقاد از تأکید بر لزوم آزاد بودن انتخابات. احمد جنتی امام جمعه موقت تهران طرح موضوع انتخابات آزاد رو رمز فتنه و شورش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامید و گفت کسانی که خودشون رو مرد سیاست می دونند و نقش بالایی در حکومت داشتند خجالت نمی کشند که حرف دشمنان خارجی نظام رو می زنند و حرف بیگانگان رو تکرار می کنند، یعنی تأکید بر انتخابات آزاد. به گفته آقای جنتی شکست خورده های سیاسی این روزها صحبت از انتخابات آزاد می کنند و یکی از آنها که از همه نقل قول می کنم گردن کلفت‌تر است مدت ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. در خارج هم منافقین و سلطنت طلب ها این حرف را می زنند و اعتقاد دارند که با انتخابات آزاد می توانند انقلاب اسلامی را براندازند. 00420221122454 شماره تلفن ماست. مثل هر هفته در برنامه ساعت ششم امروز میخوایم صحبت بکنیم درباره انتخابات، انتخابات ایران و مفهوم آزاد بودن انتخابات. امروز میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات پیشرو و اینکه آیا در این انتخابات شرکت میکنید یا نه، اساساً نظرتون درباره این همه اظهار نظرهای مختلف درباره انتخابات چه هست؟ تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل ما مثل همیشه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا نظر بدید و با بقیه مخاطبان رادیو فردا هم به تبادل نظر بپردازید. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا علی افشاری هست، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن و از اعضای بنیاد ملی دموکراسی در آمریکا. آقای افشاری به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خوشحالم که دعوت شما هست.
خواهش میکنم. آقای افشاری یه سوالی ازتون بپرسم که شاید یه مقداری در موقعیت‌های دیگر عجیب به نظر بیاد، ولی با این اظهار نظرهایی که شده سوال معقولی هستش. اینکه آیا واقعاً این همه انتقاد از آزاد بودن انتخابات رو ما باید از در واقع تأکید بر آزاد بودن انتخابات رو از طرف رهبر جمهوری اسلامی و بعد امام جمعه های مختلف از جمله آقای جنتی، ما باید همون برداشتی رو ازش داشته باشیم که به ذهن متبادر میشه از آزاد شدن، یعنی واقعاً از تأکید بر آزاد بودن انتخابات به اصطلاح ناراحت هستند بلند پایه ترین افراد جمهوری اسلامی، یا اینکه نه چیز دیگری، یک نهله فکری سیاسی پشت سرش هست که به اون اشاره دارن؟
خب به هر حال بیشتر واکنش اونها هست به آسیب پذیری که نسبت به تأکید یا انتقاد از ساختار موجود انتخابات به خاطر آزاد نبودن میکنن و این احساس نگرانی و ترس و اینکه به هر حال در انتخابات یه جمع زیادی شرکت نکنن یا خود همین موضوع تبدیل بشه به یک مناقشه، چون به هر حال حتی برخی از گرایش‌های درون حکومت هم این خطر مواجه هستن که کاندیداشون از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنه، بنابراین همین مسئله عاملی بشه که اونا هم بخوان یک نوع علم نافرمانی در برابر انتخابات رو بلند بکنن. اما واقعش این هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی حداقل جناح راست یا رهبریش یا اصولگرایان نسبت به انتخابات آزاد نظر مثبتی نداشتن، اصلا استفاده هم نمی کردن و در از واکنش رهبری و همچنین دیگر بلند پایگان جناح اصولگرا و همچنین احمد جنتی رو باید در این راستا دید که این بار احساس نگرانی دارن با توجه به شکافی هم که بین محمود احمدی نژاد و بخشای دیگه حاکمیت وجود داره، این بار موضوع آزادی انتخابات دستمایه اعتراضات قرار بگیره.
خب یعنی در واقع اون چه که شما میگید این هست که فکر میکنن همون صحبتی که در واقع به طور صریح هم بیان شده، یعنی که کلید واژه‌ای می‌بینن انتخابات آزاد رو برای راه انداختن جریانی در ایران. منظور این هستش؟
بله دقیقاً اون حالا اون چیزی که اونها میگن اراده دشمنان خارجی یا به سلام کد رمز جریان برانداز، پروژه براندازی علیه جمهوری اسلامی. ولی واقعش این هستش که انتخابات آزاد، خود این عنوان که البته به لحاظ مفهومی خب یه خود سخته، چون خود برداشت از انتخابات آزادم یکسان نیست و خود این آزادی یک مفهوم نسبی هستش. یعنی تلقی هاشمی رفسنجانی از انتخابات آزاد لزوماً با تلقی اپوزیسیون از انتخابات آزاد یکسان نیست، اما خود این واژه در این حال میتونه محور مشترک هم منتقدین داخل حکومت باشه و هم نیروهای اپوزیسیون خارج از حکومت و عملا میتونه یک ائتلافی رو راه بندازه، یا همون چیزی که قبلا تحت عنوان دولت وحدت ملی بود یا ائتلاف بر علیه به اصطلاح ائتلاف برای نجات کشور بود و مسائل از این دست هستش که در حوزه پراتیک سیاسی، حوزه عمل سیاسی باعث نگرانی حکومت شد.
ممنونم از شما آقای علی افشاری عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. اگر میخواید مستقیم و زنده شرکت بکنید در بحث امروز ما پیرامون انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران با توجه به اظهارات آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در خصوصا درباره آزاد بودن انتخابات در کشور ایران. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست، عدد 6@radiofarda.com. بهرام از ایران رو داریم، اولین شنونده‌ای که داریم روی خط در برنامه ساعت ششم امروز. سلام میکنم به شما بهرام عزیز.
با عرض سلام خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای بهرام شما چی فکر میکنید در مورد این صحبتهایی که خصوصا آقای خامنه‌ای کرده و از طرف دیگه مقامات سپاه نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، یکی درباره مهندسی انتخابات، یکی درباره تأکید به گفته رهبر ایران بیش از حد بر لزوم آزاد بودن انتخابات؟
ببینید این که حالا عده دفاع کنن از انتخابات آزاد، اگه واقعا انتخابات آزاد هست و آزادی هستش نباید حساسیتی باشه. حالا اگر کسی هم گفت اگه واقعا وجود داره همچین چیزی، اینی که حالا 4 نفر بگن یا اصلا تمام 70 میلیون بگن انتخابات باید آزاد باشه، اگه واقعا قبلا آزاد بوده نباید به کسی فشار بیاد الان.
خب یعنی
من یه مشکلی حتی یه موردی یه مشکلی چیزی هست پشت این قضیه که از این کلمه آزاد این همه وحشت دارن.
خب شما حالا از این مسئله اگر گذر بکنیم یکم بخوایم پیش رو رو ببینیم، شما چشم انداز انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران رو چطور میبینید؟
والا با توجه به این صحبتایی که این آقای این نماینده علی فقیر از سپاه کردن، هر کسی باشه الان به جای من هم به شک میفته که آقا چه چیزی قرار هست اتفاق بیفته. صحبتای جنتی هم به همین صورت، صحبتای چند ماه اخیرم هر کسی را به شک میندازه که آقا حتما قراره آدمای خاصی بیان که مردم بینشون انتخاب بکنن. این حساسیت رو بیش از حد روی این موضوع، همین باعث میشه که شک ایجاد بشه برای مردم و چند ماه آینده به همین صورت ادامه پیدا کنه مطمئنا دوباره در انتخابات همچین اتفاقایی که سال 88 افتاد دوباره خواهد افتاد.
خب فکر می‌کنین چطوری همچین اتفاقی میتونه بیفته؟ نه دیگه جنبش سبزی وجود داره، احتمالاً از اصلاح طلبان هم خبری نیستش در انتخابات، چطور میشه که دوباره جریانی را بیفته به نظر شما؟
والا اصلاح طلبان نباشن این گروه احمدی نژاد بسیار به قول معروف خیز بلندی برداشتن از این شواهد و قرائن پیداست برای اینکه دوباره دولت رو در دست بگیرن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما بهرام عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو. رضا برای ما از آلمان نوشته که متاسفانه همه اینها بازی سیاسی است و بازی سیاسی در سطح بین المللی هم همین است. در هر کشوری وزارت اطلاعات در مورد مسائل سیاسی و امنیتی فعالیت میکند و در ایران هم همین مسئله صادق است. کسانی که از فیلتر اطلاعات عبور میکنند کسانی عبور میکنند که مهره و عاملان حکومت باشند. در غیر این صورت افراد بیرون از محیط اطلاعاتی وارد حوزه سیاسی نمیتوانند بشوند. در ایران نیز همین قضیه صادق است. بهترین کاری که افراد کشور می توانند بکنند این است که بهترین کاری که افراد یک کشور که دچار توهم سیاسی است می توانند انجام بدهند این است که در انتخابات شرکت نکنند تا به حکومت بقبولانند که ما مردم حاضر نیستیم با شما همکاری کنیم. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ما هست و میتونید به اون پیامتون رو بفرستید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. امید از تهران رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، صحبت هایشون رو بشنویم. امید عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه هستید با ما.
سلام قربان، خسته نباشید، شبتون بخیر، من دخیلتم.
درود بر شما امید عزیز. شما با توجه به صحبت‌های حجم گسترده صحبت‌هایی که طی یک هفته گذشته درباره انتخابات، لزوم آزاد بودنش یا تأکید بر این که یا انتقاد در واقع از تأکید به گفته رهبر جمهوری اسلامی زیاد بر لزوم آزاد بودن انتخابات شده، شما چه برداشتی می‌کنید نسبت به فضایی که در انتخابات آینده احتمالاً برقرار می‌شه در ایران؟
من فقط نظرم اینه، اگر مردم آگاهیشون هر چقدر بیشتر بشه خیلی راحت‌تر میتونن نظر بدن. اگر به نظر من، حالا البته فرق میکنه، هر کسی نظرش متفاوته، من خودم تا حالا رأی ندادم، هیچ کس هم تا حالا نمیده به من گیر بده یا آقا چرا رأی ندادی. به نظر شما اگر مثلا مردم آگاهیشون بیشتر شه، آیا کسی میتونه بیاد بهشون گیر بده که چرا رأی نمیدی؟ مردم میتونن اصلا رأی ندن. همین که رأی ندن یعنی به نوعی انتخابات آزاد، فرق نمیکنه. شما
یعنی چی؟ شما اگر رأی ندیم میشه انتخابات آزاد؟
بله، خودش به نوعی انتخاباته. ببینید شما
اون موقع فقط فرصت انتخاب کردن بین رأی دادن و ندادن دارید دیگه. فرصت
من یه چیز دیگه است. اگر اجازه بدید ببینید، 3 دور پیش انتخابات که آقای خاتمی حضور داشتن با آقای ناطق نوری، بالاش 20 میلیون نفر رأی دادن با آقای خاتمی، 22 میلیون نفر اصلا رأی ندادن. ببینید اون موقع خیلی بهتر بود تا اینکه این دوره قبل که حالا 65% مردم مثلا رأی دادن. خب خود این رأی دادنشون در حقیقت سه گذاشتن به جمهوری اسلامیه.
خب ببینید
مثلا من اصلا اگر مردم رأی ندن خودش یه نوع انقلابه، انقلاب سکوته.
فکر کنید چه اتفاقی میفته
تو خیابون؟
شما فکر نمی‌کنید که اگر اکثریت مردم داخل ایران هم رأی ندن، داخل و خارج ایران به هر حال رأی ندن، اون عده قلیلی هم که رأی میدن در واقع دارن نظر خودشون رو به پای نظر تمام مردم اون کشور می نویسن؟
قطعا نظر شما درسته. خب ما الان 33 4 سالی همین دیکتاتوری داریم می بینیم، تقصیر ما نیست. ببینید الان انقلاب سوریه رو شما ببینید، این همه کشته کشتار اتفاق افتاده، دنیا سکوت کرده. آیا کاری کردن؟ همه هم فقط به فکر منافع خودشونن. هیچ کشوری نیومده بگه آقا این 60 خورده هزار نفری که تالا مردن اصلا کجا رفتن، از کدوم قش مردم بودن. همیشه تو هر انقلابی هم که اتفاق میفته قش ضعیف ضعیف‌تر میشه، قش ثروتمند ثروتمند. حالا اگر نظر منه، اگر شما برخلاف این نظر دید برام محترم، ولی من فقط تنها نظرم که اصلا مردم شرکت نکنن. این که
من البته نظر ندارم، من فقط نظر شما رو میپرسم و نظر شما رو میشنوم.
ببین مردم این که بیان توی خیابون شلوغ کنن خب بدتره، هم اذیت میشن، همین که این همه کشته میدیم هیچ ثمری هم نداره. دور پیش یادتون باشه آقای اوباما این همه مردم تلاش کردن سکوت کرد. خب کدوم یکی از این رهبرا تونستن به خاطر مردم بیان وسط؟ آقای میرحسین موسوی، آقای کرابی هم که اصلا پروندهشون مثلا مشخصه، اینا خودشون جزئی از این انقلاب بودن و مردم هم فقط اینها رو بهانه قرار دادن که
تقاص پس نمیدن الان به نظر شما به خاطر مخالفت‌هاشون. به نظر
شما نشیدم، عذر میخوام،
عرض کردم که به نظر شما الان تقاص همین مخالفت‌ها رو پس نمیدن آقای
خب من که اصلا حالا در مقام نیستم که نظر بدم، ولی نظر من اگر حالا محترم نظر همه، ولی من نظرم حقشونه. آقای میرحسین موسوی خودش یکی از کسایی بود جزو اعدام‌های انقلابی نظر داد، چند هزار نفر رو اعدام کردن اول انقلاب، به نظرتون کم بود؟ به قول فرمان شما در اینا تقاص پسونن، پس حقشونه. ولی بهترین کاری که مردم اصلا شرکت نکنن. من از 33 سالمه تا حالا تو این انتخابات اصلا شرکت نکردم.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم که شرکت کردید در برنامه ما در ساعت ششم. شما هم شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید میتونید گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با این برنامه، برنامه زنده‌ای که متعلق به شماست هر عصر جمعه، با شماره تلفن 00420221122454، یا اینکه ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com. برای ما عبدالحمید نوشته انتخاباتی که با گزینش شورای نگهبان و فتوای روحانیون باشد هرگز نمیتواند آزاد باشد. اشکان برای ما نوشته از ترکیه، به گمان من اتفاقا جنبش سبز و به طریق اولا جنبش آزادی خواهی مردم ایران باید از کلیدواژه انتخابات آزاد استفاده کند. اکنون که جمهوری اسلامی تا این حد نسبت به آن حساس است، بهترین استفاده را میتوان از آن کرد و مدام تکرارش کرد، چرا که اگر روزی در ایران انتخابات آزاد برگزار شود، دیگر اثری از ولایت فقیه و استبداد دینی در ایران باقی نخواهد ماند. اشکان نوشته به shesh@radiofarda.com. شما هم میتونید برای ما نظرتون رو بنویسید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون از واشنگتن، آقای علی افشاری. روی خط آقای افشاری، با مجموع صحبت‌هایی که شنیدیم از شنوندگان رادیو فردا حالا و به طور مشخص‌تر از اظهار نظرهایی که جمهوری اسلامی از مقامات شنیدیم طی یک هفته گذشته، شما انتخابات چشم‌انداز انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران رو چطور می‌بینید در مقام قیاس با انتخابات‌های پیشین؟ آقای افشاری صدای من رو می‌شنوید؟ دوستان اتاق فرمان،
اجازه بدید که با توجه به چند نکته‌ای که در صحبت‌های به حال تماس گیرندگان محترم عنوان شد، من توضیح بدم و
بعد بفرمایید
سوال شما رو بدم. نکته‌ای که انقلاب ایران رو مردم ایران کردن، هر کسی به حال می‌خواد نظری بده، خلاف این بده، به نوعی مقابل مردم ایران قرار گرفته و حداقل نمی‌تونه موضع مردم ایران حرف بزنه و در هر مقطعی هم تصمیمی که اکثریت مردم ایران میگیرن، حال انتخاب اون ملت بوده، حالا چه درست و چه غلط، چه نتایجی داشته باشه، تصمیم اون ملت بوده و از منظر دموکراتیک کسی با اون نمیتونه مخالفت بکنه. اما در مورد آقای مهندس موسوی، خب به طبع هر فعال سیاسی عملکرد متغیریه، یعنی یک ذات سیاسی ثابتی در افراد وجود نداره، اما ایشون اقدامی که انجام دادن با حمایت مردم مواجه شد و بعد از مقاومتشون و به حال حبس غیرقانونی که به سر می بردن، به حال خواهرزادهشون به نحو مشکوکی کشته شد و هزینه‌ای که پرداخت کردن، فکر میکنم جایگاهشون در بین نیروهای مخالف وضع موجود بهتر شده و الان از حمایت بیشتری هم برخوردار. اما در مورد انتخابات آزاد، یه نقطه اول باید در نظر بگیریم که انتخابات آزاد فقط به عملکرد مجریان انتخابات بر نمیگرده، باید ساختار انتخاباتی از اون مهمتر قانون اساسی اون حکومت رو دید. در جمهوری اسلامی منهای حالا انتخابات ریاست جمهوری اول و مجلس اول که هنوز نظام شاکله خودشو پیدا نکرده بود و جناح خط امام تثبیت نشده بود، مابقیین را در قانون اساسیش به لحاظ ساختاری جلوی انتخابات آزاد گرفته. همین نکته ای که آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌های اخیرش برای مهدا سالگرد 19 بون اشاره کرد، کسی که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه باید قانون اساسی قبول داشته باشه و خب منظورش هم در قانون اساسی اصل ولایت فقیه هست، اونو قبول نداشته باشه این باید قسم دروغ بخوره و خود این کار غلطیه و کار غیر اخلاقیه. در این قانون اساسی حق انتخاب شوندگی یعنی کاندیدا شدن به افرادی داده میشه که اعتقاد داشته باشن و التزام عملی داشته باشن به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و حکومت دینی. خب طبیعی هستش که یک چنین حکومتی و ساختار انتخاباتیش نمیتونه پذیرای انتخابات آزاد در شکل به اصطلاح منطقی و متعارف خودش باشه. اما عملا در جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس اول و ریاست جمهوری اول خب محدودیت سیاسی و ایدئولوژیک و عقیدتی اعمال نشد، منتها پس از اون خب ما شاهد محدودیت هایی بودیم، منتها در دوره هایی بین جناح‌های مختلف نظام سیاسی این رقابت وجود داشته و مردم هم از این اختلاف نظرها حتی خصوص از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری من استفاده کردن، منتقدین و مخالفین وضع موجود، و دیگه فضا رو صفر و یکی ندیدن بلکه سعی کردن از فرصت‌های موجود استفاده کنن.
خب حالا با همه این توضیحات که دادید نسبت به انتخابات پیش روی ایران شما چه نظری دارید، چه نگاهی دارید؟
همین نکته رو می‌خواستم بگم، انتخابات پیش رو خب فضا فرق کرده با توجه به این که یه گزینه اصلاح طلب یا فردی مثل مهندس موسوی یا آقای کروبی امکان تایید شدن توسط شورای نگهبان رو ندارن و از قرائن معلوم هم نشون میده که حکومت چنین فرصتی رو نمیخواد بده، بنابراین بعید هست که انتخابات، یعنی قطعا که انتخابات آزادی نیست و بعید هم هستش که مستقیما از سوی گروه های مخالف
در این انتخابات برنامه اجرا بشه یا توجه صورت بگیره. اما شتاب های داخل خود حکومت و رقابت های جناح های حکومتی وجود داره ممکن است در این انتخابات چالش هایی رو ایجاد بکنه. بنابراین این انتخابات قطعا به معنای متعارف خودش اون چیزی که بر اساس کنوانسیون های مثلا سازمان ملل و همچنین اسناد بین المجالس ویژگی هایی که بر انتخابات آزاد رو برشمردن فاقد هست. اما به نظر من احتمال این که در داخل خود جناح‌های حکومتی تبدیل به انتخابات رقابتی بشه وجود داره.
متشکرم از شما. حالا در مورد همین چالش انتخابات پیش رو بازم در ادامه آقای افشاری دوست دارم که بیشتر صحبت بکنیم. این چالش رو کجا می‌بینیم؟ خب می‌دونیم که به هر حال یک در همون دایره‌ای که دست کم تعریف شده برای یا میشه حد زد در حال حاضر که می‌تونه در نظر گرفته بشه برای دریافت کردن مجوز حضور در انتخابات، توی همونها به هر حال کشمکش‌های وجود داره. دوست دارم در مورد این کشمکش‌ها هم در انتخاب در ادامه مقدار بیشتر صحبت بکنیم و خصوصا در مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این جناح‌های مختلف. اما اگر اجازه بدید بریم بازم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و بپرسیم، برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، عدد 6 ات رادیو فردا.com رو اگر تایپ بکنید میتونید برای ما ایمیل بزنید و این نظرها رو در این برنامه مثل همیشه خواهیم خوند. سام برای ما به همین آدرس ایمیل نوشته: به من به عنوان یک ایرانی بالای 40 سال که همه انتخابات این نظام رو دیدم و از اول انقلاب تا با امروز سیاست‌های گوناگون را مشاهده کردم، باید بگویم که هم آقای خامنه‌ای باید هم از لغت انتخابات آزاد بترسد، زیرا خودش می‌داند که انتخابات در ایران همیشه محدود به یک یا دو حزب خودی و محبوب نظام بوده و طبق تجربه همیشه رئیس جمهورها قبل از انتخابات توسط رهبری منتصب شدند و بازی انتخابات فقط برای بستن دهان مخالفان است و بس. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر بدید. برای ما رامین نوشته: اگر انتخابات آزاد باشد مردم باید ناظر آن باشند نه آقای جنتی. و علی برای ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: سپاه به هیچ وجه البته اجازه دخالت در انتخابات نداشته و ندارد. بریم سراغ اولین شنونده بعدی که در این برنامه میاریم روی خط، به طور زنده از سوئد رو داریم، آقای اربابی. آقای اربابی عزیز سلام میکنم به شما.
با درود به شما آقای بقراتی و با درود به آقای افشاری.
درود بر شما.
من در پیوند با این سخن میخواستم بگم که هنگامی که از انتخابات ما میگیم یعنی یه چیز آزادی، واژه آزادی درون خود واژه انتخابات هست، یعنی ما یه گزینش رو داریم که توش آزادی هست. اون چی که تاکنون در که این ایران رخ داد به ویژه در این اون چی که فراروی خودمون داریم چیزی از انتخابات که البته درش آزادی نیست نخواهد بود. به نگاه من این یک بی‌حرمتی به مردم تاکنون بوده و بی‌حرمتی به فهم مردم بود و برداشت مردم بوده که چنین بدین شیوهی از انتخابات میگن و چنین برخوردی هم میکنن. بارها هم گفته شده، من هم میگم که انتخاباتی در کار نیست و یعنی آزادی در کار نیست، بلکه یه چیزی که به مانند همیشه انجام شده. از نگاه من مردم باید در آینده در این چیز پیش روشون باید یه خطکشی جدی بکنن این بار، زیرا که همین 4 سال پیش دیدن
بین کیو کی این خطکشی باید صورت بگیره.
با خود رژیم خطکشی کنن دیگه، سراغ این نرن، سراغ رژیم نرن و رأی حتی کسی که اندکی با اونها هم زاویه داره با یه لایه زاویه حتی به اینها هم رأی ندن. و حالا میگیم که خب خود این رأی ندین چی میشه؟ رژیم با سرهم کردن، بند و بست کردن شاید یه سری رأی جمع بکنه، ولی خود مردم به راستی میدونن که اون فهم مردم نمرده، میدونن که این دروغه و هرچی هم که رژیم دستشو تو دروغ باز بکنه خب از مردم بیشتر دور میشه، چیزی که اکنون هم هست.
ناله.
و به از نگاه من این بونجا می انجامه که مردم خودشون رو هرچی بیشتر از رژیم جدا بکنن و سازماندهی کنن دنبال یک جانشین، تا دنبال یک نیروی جانشین، نیرویی که پسندیده هم باشه باشه. پس از اگر فشرده هم بگیم، از سوی دیگه اگر هم بگیم که رژیم آیا میدانی هم باز میکنه برای کسانی که اندکی زاویه داشته باشن، از نگاه من نه، اگرچه تلاشی اندکی هم این چندی شد، ولی از بوش این بوش برمیاد که حتی خود خاتمی هم گفت که چون خبر نیست برمیاد که نمیخوان که این افسار دستشون در بره، زیره که اینا پلهای بسیار فراوانی رو خراب کردن، بازگشت به یک به اون خونی گذشته برشون بسیار سخته.
ممنونم از شما ممنونم از شما متشکرم آقای اربابی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. از سوئد با آقای اربابی که روی خط داشتیم، شنونده دیگرمون مهران از ایران هم عقیده هستش و نوشته تنها یک خیال و توهم است که تصور کنیم جمهوری اسلامی تن به اجرای انتخابات آزاد دهد. اولین قدم در مبارزه جدید علیه حکومت شرکت نکردن در انتخابات است تا نظام به تهی بودن جایگاهش در میان مردم پی ببرد و بفهمد که دیگر در میان عامه مردم مشروعیت ندارد. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست در این برنامه. شما اگر همچین نظری دارید، موافق با مهران و شنونده قبلی که صداش رو شنیدیم، یا نظر مخالفی دارید، نظرتون این هست که نباید در انتخابات شرکت بکنید و حق انتخاب رو در هر دایره محدودی هم از خودتون سلب نکنید، باز هم در این برنامه جای دارید که بخواید نظر بدید، میتونید با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید. شنونده بعدیمون از ایران هست، مهران روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454 روی خط هستید. مهران عزیز،
درود بر شما جناب آقای بغراتی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درود بر شما آقای مهران عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد چشم‌انداز انتخابات آتی ایران، انتخابات ریاست جمهوری؟
بله، من اگر اجازه بدید میخواستم یه نگاه خیلی کوتاه داشته باشم به دولت‌هایی که پس از جنگ ایران و عراق در سر کار اومدن.
اگر ممکنه حالا ما نمیخوایم کارنامه اونا رو بررسی بکنیم، میخوایم نگاه پیش رو داشته باشیم.
بله حتما. خواستم از کنم که 8 سال جناب آقای هاشمی دولتشون یه دولت تکنوکرات بود، بعد از ایشون آقای خاتمی بودن که یه دولت اصلاح طلب داشتن، و بعد از ایشون هم آقای احمدی نژاد که تقریبا میشه گفتش که آرمانهای انقلاب رو یه بار دیگه ایشون ترک کردن و با این شعارها روی کار اومدن و این مردم رو تونستن جمع بکنن. من میخوام از این به سلاس دولت این نتیجه رو بگیرم که حالا شما شنوندهات اومدن نظر دادن که انتخابات آزاد نیست، ولی ما داریم این سه رویکرد متفاوت بعد از جنگ، سه سلیقه متفاوت سیاسی روی کار اومدن و اداره کشور رو به عهده داشتن. اگر واقعا انتخابات آزاد نبود و رژیم هر کی میخواست میآورد سر کار، ما شاید هم به اصطلاح چالش در عرصه سیاسی کشورمون نبودیم. این میتونه نشون دهنده این باشه که انتخابات تا اونجای ممکن آزاد هست. بعد برای آزادی این که بتونیم یعنی به این نتیجه مطلوب برسیم، ما باید همیشه مقایسه کنیم. الان آمریکا رو مثلا مثال میزنم به عنوان یکی از دموکرات‌ترین کشورها. ما توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم دیدیم که هزینه تقریبا معادل 7 میلیارد دلار هزینه شد برای انتخابات، در صورتی که در تمام دنیا فقط اسم دو تا کاندید رو همیشه اینا، آقای میت رامنی و آقای اوباما، که نهایتا اوباما هم رأی آورد، در صورتی که کاندیدای دیگه هم شرکت کردن. ولی چون نظام آمریکا جوی سرمایه سالار هست، کسی که زر و زور تزویر به نوعی باید بچربه در عرصه انتخاباتی آمریکا، سه نامزد دیگر رو من اسمشون رو شنیده بودم ولی اصلا رأی نداشتن، اینو طبیعی هست چون نه رسانه‌ای داشتن،
حالا میشه
تبلیغات انتخاباتی و نه هزینه‌ای داشتن که
حالا مقایسه شما رو شنیدیم با انتخابات آمریکا، میشه در مورد انتخابات ایران هم نظرتون رو بفرمایید؟
بله، به نظر من توی ایران
انتخابات یعنی به نظر شما آزاد هست ها؟ انتخابات ایران درست متوجه شده؟
به نظر من تا حدود زیادی آزاد هست.
خب پس شما پس
که اون شخصی که نامزد میشه باید صلاحیت لازم رو داشته باشه برای اداره کشور.
این صلاحیت رو هم شورای نگهبان باید تایید بکنه به نظر شما؟
اون صلاحیت های فردیشو تا حدودی شورای نگهبان وظیفه‌شو داره که تایید بکنه. بله.
خب پس به نظر شما در انتخاب، یعنی شما خودتون برخلاف شنونده هایی که تا اینجا به ما زنگ زدن، در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت میکنید و رأی میدید؟
قطعا من شرکت میکنم، چون آینده سیاسی کشورم برام اهمیت داره و سعی میکنم با هم یه رأی که دارم سهم خودم رو در این وظیفه ملی ایفا بکنم.
خب حالا اجازه بدید که من با توجه به اینکه شما برخلاف حالا شنوندهای دیگری که زنگ زده بودید جز موافقین سیستم انتخاباتی در ایران هستید، همین مسائلی رو که در هفته گذشته مطرح شده با شما در میون بگذارم بپرسم. مثلا فرض کنید اینکه آقای خامنه ای انتقاد میکنند از تأکید بر آزاد بودن انتخابات، به نظر شما این رو باید به چه مفهومی گرفت؟
ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم در ایران هر کسی میتونه کاندید بشه برای هر انتخاباتی که باشه، انتخابات مجلس باشه، شوراها باشه یا ریاست جمهوری، البته مشروط بر این که صلاحیت‌های لازم رو برای احراز اون پست داشته باشه. الان تو هیچ کشور دنیا اینجوری نیست که هر کسی که به صلاح دید شخصی خودش بیاد کاندید بشه.
دوست عزیز من باید شما رو اصلاح بکنم، در کشورهای مختلف دنیا، در تقریباً کشورهای غربی دست کم هر کسی به صلاح دید خودش میتونه خودش رو کاندید انتخابات بکنه و بعد صندوق‌های رأی و حمایت احزاب تعیین میکنن که چه کسی میتونه رأی بیشتری بیاره.
مثل کدوم کشور میتونه؟
مثل کشوری که من در مثل کشوری که ازش با شما دارم صحبت میکنم الان، کشور جمهوری چک به عنوان مثال، که امروز انتخابات ریاست جمهوریش است. ولی بحث من این مسائل نیستش، بحث من در مورد انتخابات ایران هست به طور مشخص و در مورد صحبت هایی که آقای خامنه ای کرد طی یک هفته گذشته. شما به نظرتون انتقاد از تأکید بر آزاد بودن انتخابات در واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران چه مفهومی داره؟
ببینید ایشون هم به اصطلاح چون ناظر
بله صدای شما رو داریم، روی خط هستید، بفرمایید.
ایشون چون ناظر بر به اصطلاح مسائل جاری سیاسی کشور هستن، نظرات خودشون در چارچوب قانون اساسی تر میکنن و مردم هم معمولا نشون دادن تا الان که به اصطلاح توجه میکنن.
خب پس به نظر شما این نظر درست، این نظر به نظر شما نظر درستی هست که زیاد نگید انتخابات آزاد و تاکید نکنید رو آزاد بودن انتخابات؟
بله، چون اصلا قصد افرادی که مکررن دارن تکرار میکنن انتخابات آزاد، انتخابات سالم، قصد هدف اصلیشون فقط تشکیک در انتخاباته، وگرنه هدف دیگه نداره. خود این آقایون هم که این صحبتها رو دارن انجام میدن سالیان پیش به نحوی کندید شده بودن و در همین فرایند به اصطلاح پای صندوق های مردم رو دعوت کردن پای صندوق های رأی، ولی الان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارن صحبت از انتخابات آزاد میکنن. این یه دوگانگیه که در سیاست این آقایون واقعا بروز و زور.
ممنونم از شما مهران عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. دوستان مهران رو اگر میشه روی خط نگه دارید، چون بعد با شنوندهای دیگر هم میخوایم نظرشون که شنیدیم ببینیم که چقدر نظرها متفاوت هست و اگر شد بین این شنونده هامون تبادل نظر بشه. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی افشاری که از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. آقای افشاری، نظرات شنوندگان ما رو شنیدید، اگر توضیحی دارید در مورد این نظرات که بفرمایید، اگر نه بریم سراغ در واقع سازوکار انتخابات و همین چالشی که قرار بود دربارش صحبت کنیم.
ببینید این که آقای خامنه‌ای مرتب میگه آقا نگید انتخابات آزاد، به نظر من خودش بهترین سند هست و نبود آزاد نبودن انتخابات حداقل در شرایط کنونی جمهوری اسلامی آزاد مشخص انتخابات 11 دوره ریاست جمهوریه. ببینید بین آزادی انتخابات و انتخابات رقابتی و امکان گزینش تفاوت وجود داره، همه اینا یکسان نیستن. آزادی انتخابات به این معنا نیستش که مثلا شما اولین دوستون گفتن در 3 دوره 3 برنامه مشخص سیاسی و کسایی که رئیس جمهور شدن اجرا کردن. خب این لزوماً معنی انتخابات آزاد نیست. بله، این تنوع در داخل حکومت وجود داشته، ولی برای نیروهایی که بیرون حکومت بودن این امکان فراهم نشده. در سیستم های غربی، در حکومت های دموکراتیک، حکومت دخالت ایدئولوژیک و عقیدتی و سیاسی نمی کنه و همه گرایش های سیاسی در جامعه این اجازه رو میده که وارد بشن و در انتخابات خودشون عرضه بکنن. حالا حمایت احزاب، حمایت نیروهای مهم اجتماعی و در نهایت رأی مردم تعیین میکنه که چه کسی انتخاب میشه. منتها در جمهوری اسلامی برای نیروهای غیر معتقد به حکومتی که واقعا جنبه ایدئولوژیک داره، نه فقط مسلمان، از آنی که حتما باید ولایت فقیه با تفسیر آقای خامنه قبول داشته باشن و در نهایت اون تعیین بکنه که حوزه مشروع رقابت های انتخابات چی هست، اینها باید شرکت بکنن. لذا این انتخابات آزاد نیست، اما این آزاد نبودن به این معنا نیستش که حتما یک نفر رو انتخاب میکنن
البته در دوره‌های اینو کردن، مثل دوره‌هایی که خود خامنه‌ای رئیس جمهور شد و همچنین دو دوره هاشمی رفسنجانی، اصلا انتخاباتی نبود و کاملا فرمایشی بود. فاصله معلوم بود از قبل که این افراد میخوان انتخاب بشن و دیگر کاندیداها بشن، به نخودی رو داشتن در اون انتخابات.
شما از کجا با این اطمینان این صحبت میکنید آقای افشاری؟ از شما در واقع از چه رو و با چه از کجا این اطمینان رو دارید که از پیش تعیین شده بود فرض کنید که آقای خامنه ای یا آقای یاسین؟
که فاصله بین این کاندیداها بسیار زیاد بود، اصلا اونها در اصلا جنبه رقابتی نداشتن، اونها تبلیغ نمی کردن و برخی از اونها درست در روز قبل از انتخابات به نفع خامنه ای کنار رفتن از صحنه رقابت و این کاملا مشهور بود. و بعد هم در این دوره ها افراد زیاد رد صلاحیت شدن و این افراد هم همه کسانی نبودن که به اپوزیسیون متعلق بودن یا کاملا با انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی مخالف بودن. به عنوان مثال مهندس بازرگان در چهارم دوره انتخابات ریاست جمهوری که دور دوم ریاست جمهوری خامنه ای بود رد صلاحیت شد. در دوره های بعدی افراد مثل مهندس صحابی، مثل دکتر یزدی، مثل دکتر پیمان رد صلاحیت شدن و همینطور. بنابراین انتخابات آزاد هست که همه علایق سیاسی کنونی در جامعه ما بتونن در اونجا شرکت بکنن و خودشون رو به یک به اصطلاح وزن شماری سیاسی بسپارن. ولی چنین امکانی وجود نداره، منتها از نظر من امکان بیشتر به مشکل خود قانون اساسی برمیگرده. بنابراین انتخابات آزاد، منصف و سالم و
دوستان صدای آقای افشاری قطع شدش. آقای افشاری میشنوی صدای من رو؟ بله فکر می‌کنم یه مقدار مشکل ارتباط تلفنی داریم با شما. شما بفرمایید این آخرش صدای شما اومد دوباره.
بله
متاسفانه صدا داره قطع و وصل میشه. جناب افشاری اگر که صدای من رو میشنوید، من از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که یک بار دیگه با شما تماس بگیرم. فکر میکنم که مشکل خط تلفن پیدا کردیم و دوباره حالا با شما تماس میگیریم و ادامه برنامه رو همراه خواهیم بود با شما. ممنونم آقای افشاری عزیز. از شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم که این مشکل فنی برای ما پیش اومد. اما بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، شنوندگانی که برامون پیام دادن یا پشت خط منتظر هستن. برای ما یکی از شنوندگانمون نوشته، علی از یاسوج نوشته، چه در انتخابات شرکت کنیم و یا شرکت نکنیم، سناریو را قبلا مسئولین جمهوری اسلامی نوشتند و همان سناریو هم پیاده می شود. محمد در تهران در مقابل برای ما نوشته، اگر انتخابات آزاد نبود دوم خرداد کاندیدای رهبر که ناطق نوری بود از صندوق بیرون می آمد، اما همه دیدند که کاندید مردم محمد خاتمی که مخالف نظر رهبری بود از صندوق خارج شد. 6@radiofarda.com آدرس ما هست. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر بدید و با بقیه شنوندگان ما در صفحه رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. بریم سراغ شنونده بعدیمون. از جنوب شهر تهران شهرام رو داریم روی خط ارتباطی. 00420221122454 شهرام عزیز، شماره یکی که الان باش روی خط هستید، بفرمید.
سلام آقای بغلاتی، سلام به همه شنوندگان و همه هموطنان عزیزم.
آقای شهرام عزیز، اجازه بدید که من از شما یه سوال خیلی مشخص بپرسم در مورد یکی از اظهار نظرهایی که طی هفته پیش به گوش رسید که از طرف آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بود که گفته بود کلیات رو سپاه برش نظارت میکنه و در واقع عین صحبت ایشون این بود که سپاه حق مهندسی انتخابات رو داره. البته گفت که برداشت اشتباهی شده، منظور در واقع کلیات انتخابات هست. شما در مورد این نظر چی فکر میکنی؟ شما در مورد این اظهار نظر
خدمتتون عرض بکنم که من برای همین اظهار نظر یک مثال هم میارم که دقیقا به دو نقیزه با گفته ایشون. ما در 8 سال پیش که آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی از مرحله اول به مرحله دوم انتقال پیدا کردن برای رای گیری مردم، من متاسفانه در مرحله اول شرکت نکردم و مرحله دوم که رفتم شناسنامه‌ام رو دادم، دیدم مهر مرحله اول رو زدن که من اونجا اعتراض کردم که اون روز من تو ورامین بودم، حتی به بازات ویژه شهرستان ورامین هم تماس مستقیم گرفتم، گفتم که آقا چرا باید شما شناسنامه من مهر بزنید، مهر مرحله اول رو؟ که اونم گفتش که آقا به ما دستور دادن این یکی از نشونگره کاریه که رو این حرکت ها دارن مهندسی میکنن. بعد من برای 4 سال گذشته من بگم خدمتتون، یکی از کارهایی که مهندسی شده این بود 48 ساعت قبل از انتخابات آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد و نفرات دیگه، آقای میرحسین موسوی کد انتخاباتیش 5555 بود که روز انتخابات این شماره مخصوص آقای احمدی نژاد بود.
نه.
که من حتی تعجبم کردم، دوباره تماس گرفتم گفتم آقا این کد انتخاباتی چرا عوض کردی؟ گفتن که آقا خودشون عوض کردم. من نمیدونم، یعنی ما با هر کدوم از بازرسات تماس گرفتیم اعلام کردیم بهشون، گفتن که ما نمیدونیم این خود ستاد انتخابات کشور صبح عوض کرده، در حالی که 48 ساعت قبل تو رسانه ها همه اعلام شده بود که آقا مثلا آقای احمدی نژاد کدش 1111 مثلا.
متشکرم از شما شهرام عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو با نظرتون در برنامه ساعت ششم. بریم سراغ شنونده‌ای که از چند دقیقه قبلم پشت خط داشتیم، مهران از ایران، که برخلاف حالا شهرام دوست دیگرمون که روی خط بود، در واقع انتقادهای ایشون رو قبول نداره به سیستم انتخاباتی ایران و دفاع میکنه از سیستم انتخاباتی ایران. آقای مهران عزیز، صحبت‌های شهرام رو شنیدیم درباره اظهار نظر نماینده ولی فقیه در سپاه در مورد لزوم مهندسی انتخابات دست کم در کلیات توسط سپاه پاسداران. شما به طور مشخص در مورد این اظهار نظر چی فکر میکنید؟
بله، من عرض کنم خدمتتون که صحبتی که آقای سعیدی فرموده، حالا من نه نظامی هستم نه اصلا داخل نظام،
شهروند ایرانی که هستید، بله،
یه دانشجو هستم، حالا برداشت های متفاوتی میشه، من نمیخوام هیچ کنش اثبات کنم یا به سال برداشت دیگه رو نفی کنم. بالاخره سپاه هم به عنوان یک نهادی که در جمهوری اسلامی فعالیت داره، بخشی از فعالیتاش هم فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی احتمال منظور ایشون در همین زمینه بوده، اما این که به سلا سپاه نقش و دخالت مستقیمی داشته باشه در فرایند انتخابات اینجوری نبوده، یعنی تا الان انتخابات هایی که من شاهدش بودم اینجوری نبوده که سپاه خصوصا دست روی نامزد خاصی گذاشته باشه یا مهندس.
آقای مهران، آقای علی مطهری که از نمایندگان محافظه‌کار جمهوری اسلامی در مجلس هستند و منتقد اصلاح طلبان، گفتند که پیشتر، یعنی گفته بودند که سپاه پاسداران در انتخابات مجلس دخالت کرد. 7 نفر از سیاستمداران اصلاح طلب که الان در زندان هستن یا در دوره مرخصی خودشون، گفته بودند که سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، یعنی سال 88، دخالت کرد. و آقای علی سعیدی هم گفته وظیفه ذاتی سپاه، آقای علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، گفته وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است و سپاه چارچوب ها و معیار ها را تبیین می کند. البته گفته این به معنای دخالت در انتخابات نیست، یعنی صحبت فرهنگی نبوده، صحبت این بوده که چارچوب ها رو سپاه باید تعیین بکنه. شما چی فکر میکنید درباره این ماجرا؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، حالا من دقیقا متوجه منظور ایشون نشدم، اما شما آقای علی مطهری رو نام بردید. آقای علی مطهری شما گفتید محافظه‌کار، در صورتی که ایشون اصلا محافظه‌کار نیست. درسته ایشون در برهه‌ای از زندگیشون نفی کردن اصلاح طلبا رو و حتی کتابی هم دارن در این زمینه، اما ما شاهد مشی سیاسی ایشون هستیم در سالیان اخیر.
دوست عزیز، آقای مطهری که بزرگترین منتقدان حتی محمود احمدی نژاد هستن برای اون چه که شل گرفتن فضای اجتماعی خوندن، مخصوصا در مورد مثلا فرض کنید آزادی پوشش و اینها، خیلی فاصله دارن با اصلاح طلبان در این مورد.
بله خب، ولی درسته اگر عمل کردشون نیا کنه اصلا ایشون آدم محافظه کاری نیستن.
خب
ایشون آدم
حالا میشه نمیدن. حالا به هر حال به نظر شما این که سپاه بخواد کلیات انتخابات چارچوب ها و معیار ها رو به گفته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه تبیین بکنه، کار درستی است در یک انتخابات؟ اون انتخابات آزاد خواهد بود یا خیر؟
بله ببین، اگر در چارچوب قانون اساسی باشه و به این صورت نباشه که کاندید خاصی رو سعی کنن از صندوق های رای بیرون بکشن، هیچ مشکلی نداره، کما این که در تمام دنیا این هم مرسوم هست. شما ببین مثلا در خود انتخابات آمریکا به این صورت هست که هر اون هژمونی رسانه‌ای که سیطره داره بر افکار عمومی مردم دقیقا مدیریت میکنه که آرا به کدوم سمت هدایت بشه. در صورتی که اگر حالا یه بیننده منصف بیاد روی خط، من خیلی خوشحال میشم بگن که توی ایران کجا اینجوری بوده. در ایران نمیدونم حالا شما چقدر مطلع هستید از اوضاع داخلی ایران، تمام رسانه آزاد هستن هر مطلبی رو که دوست داشته باشن در رد یا علی
اجازه بدید که مهران عزیز منتشر بکنم. ممنونم از شما مهران عزیز. اجازه بدید چون وقتمون هم کم هست من یکی دو تا شنونده رو خیلی سریع بیارم روی خط، چون بعدش هم چند دقیقه بعد برای آقای افشاری وقت داشته باشیم در انتهای برنامه، و همین چیزایی که شما گفتید ازشون بپرسم. بیژن از بریتانیا رو روی خط داریم. بیژن عزیز سلام میکنم به شما، وقت خیلی کوتاهی داریم، میخواستم بگم که صحبت‌های مهران رو شنیدید، شما چی فکر می‌کنید؟ رسانه‌ها در ایران آزادن؟ انتخابات چطور؟
درود بر شما.
درود بر شما
جناب بغراتی عزیز. خدمتتون عرض کنم در مورد این دوست عزیزمون که پشت خط هستن و گفتن دنبال یک شنونده منصف میگردن، فکر میکنم من منصف هستم، به خاطر اینکه یک شهروند ایرانی هستم، بالای 40 سالمه، تمام انتخابات رو دیدم، همه رو بررسی کردم و دارم میبینم که با ملت بازی شده، همیشه بازی شده. حالا به چه صورت؟ ما باید ببینیم که دولت با مردم چطوری رفتار کرده. توی این دوره‌های اخیر اومدن کسایی که کنار گذاشته شده بودن اونا رو مجددن آوردن، مثل آقای خاتمی که برگشتن توی تبلیغاتش نوشته بودن جوانان، او آمد، در صورت که ایشون هیچ عمل کرده صحیح نداشت در این مورد. اینا بازیایی که دولت داره انجام میده. از نظر من به عنوان یک شهروند ایرانی که نه سیاسی هستم نه چیزی، اینا بازیایی که دارن انجام میدن.
ممنونم از شما بیژن عزیز. ببخشید.
منجر به این میشه که تعداد آرا رو ببرن بالا.
ممنونم از شما بیژن عزیز. عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم و وقت بیشتر نداریم برای اینکه نظر شما رو بشنویم. در پایان برنامه فقط یکی دو تا نظر کوتاه رو هم بخونم چون تعداد ایمیلامو خیلی زیاد بوده. کامی از تهران نوشته به نظر من منظور از انتخابات آزاد نظر مطرح کنندگان این واژه این است که احزاب و گروه‌های سیاسی بتوانن آزادانه کاندیدای خود را معرفی کنند، نه اینکه مردم حق انتخاب و انتخاب از بین کاندیداهای معرفی شده توسط نظام را داشته باشند. این اشتباه را خیلی ها تکرار میکنند. کامی نوشته از تهران برای ما. شنونده دیگری برای ما نوشته علی که آیا فکر میکنین فقط نبودن این سیستم رد صلاحیت آزادی انتخابات محسوب میشود؟ این کار فقط روشی است که اتفاقی بین مثل سال 88 رخ ندهد، وگرنه نامزدهای اصلاح طلب هم وارد گود شوند آخر سر چه کسی انتخاب میشود؟ آیا انتخاب کننده مردم هستند؟ شش@radiofarda.com. آقای افشاری در پایان برنامه هستیم، یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم که جمع‌بندی شما رو بشنویم از صحبت‌های امروز. البته بحث زیاد هست، امیدوارم در برنامه دیگه هم بتونیم در خدمت شما باشیم. آقای افشاری عزیز
وقتی کسی این دوستمون که میگه در ایران انتخاب آزادی مطبوعات هست، من فکر میکنم خودش انصافش رو زیر سوال رفته و این دیگه انتظار نداشته باشه که دیگران بیان منصفانه حرف بزنن. اجازه بده حکومت ایران هم واقعا مثل مدل آمریکا همه کاندیداها بیان و اونایی که به قول ایشون هژمونی مطبوعاتی دارن هم کار بکنن، ولی چنین اجازه ای داده نمیشه. من جمع‌بندی بکنم، انتخابات به شکل سیستماتیک در ایران آزاد نیست، اما انتخابات رقابتی بوده، رقابتی بین منتخبین در از جناح‌های حکومتی و منتخبین شورای نگهبان، و خب در دوره‌هایی که این اختلاف سلیقه معنادار بوده و بخشی از جامعه مطالبات خودش شده، برنامه کاندیدا پیدا کرده، به اونها در انتخابات شرکت کرده، و در دوره‌هایی که چنین فضایی نبوده خب روگردانی کرده از صندوق‌های رأی. اما در این انتخابات به نظر من برخلاف انتخابات ریاست جمهوری گذشته بعید هست از ناحیه جامعه، نیروهای مخالف، اپوزیسیون و حتی اصلاح طلبان و منتقدین وضع موجود در داخل حکومت امکان رقابت داشته باشند. ولی دو امکان بالقوه وجود داره. یکی این هستش که جریان احمدی نژاد در این انتخابات وارد بشه و شکافش با بقیه اصولگرایان مشخص خامنه‌ای و نهادهای انتصابی افزایش پیدا کنه. و دومین شکاف شکافی هست که داخل خود اصولگرایان بین بخش سنتی و جدید، بین بخش میانه رخ و تندرو وجود داره، یعنی همون شکافی که در انتخابات ریاست مجلس نخم بین حداد عادل و علی لاریجانی وجود داشت، این هم در انتخابات بروز پیدا بکنه.
ممنونم آقای افشاری عزیز. ممنونم از شما آقای افشاری عزیز. همونطور که گفتم بحث زیاد هستش، امیدوارم در یک فرصت دیگه باز هم همراه باشیم با شما و از نظرات شما استفاده بکنیم. حتما به هر حال طی چند ماه آینده برنامه‌های مختلف زیادی درباره انتخابات پیش رو خواهیم داشت. متشکرم از علی افشاری که از واشنگتن میهمان این هفته برنامه ساعت ششم بود. از سید میرویس و آزاده سپاسگزارم که در تهیه و ارائه این برنامه من رو یاری کردن. من نیوشا بغلاتی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. در پایان یک برنامه دیگه در یک عصر جمعه دیگه براتون شب خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه همراه باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا.